بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه جوزه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إسار روح فرفتوه إمام راهيل صلواتي إهدا بفرمي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جوزه.
تشفرمایی برادران عزیز، نور چشمانمون را به آستانه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و مؤسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام رضوان الله علیه خوش آمد عرض می کنیم. جا داره که ما چشمانمون را در برابر قدم های نورانی شما فرش کنیم، قدم هایی که برای خدا و در راه خدا و برای اعلاء کلمه الله و برای قدردانی از نعمت عظیم انقلاب و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری برداشته شده و مطمئنن در این راهی که شما طی کردید، فرشتگان آسمان پرهای خودشون را زیر پای شما فرش کرده بودند. این کم افتخاری نیست که نصیب شما عزیزان شده. امیدواریم که هرگز این افتخارات از شما سلب نشه و همیشه این حرکت عاشقانه ادامه داشته باشید تا به ظهور حضرت بقیت الله الاعظم متصل بشه و همه چشم ها به جمال ایشون منور بشه. بنده به ذهنم اومد یه نکته، البته گاهی تداعی معانی میشه، خیلی دلیل منطقی نداره، دلیل ذوقی است. به نظرم اومد که این حرکت شما شبیه کسانی است که پیاده به حج میرند. علت این تداعی هم باز نکته دیگری بود که درباره خود اسرار حج نهفته است. اجازه بدید من اینو یک اشاره‌ای بکنم، البته همه شما میدونید ولی برای اینکه یادآوری باشه ضرر نداره. میدونید این مناسک حج که ما داریم، اگر نگیم همش، اکثر اینها تأثیری بر حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. حضرت ابراهیم مأمور شدند که با اسماعیل فرزندشون خانه کعبه رو بنا کنند. البته حجر الاسود از زمان حضرت آدم آورده شده بود و نصب شده بود اینجا، ولی در اثر خرافات و کجروی ها و کجفکری ها خانه خدا تبدیل شده بود به بتخانه و آلوده شده بود به کارهای ناشایست که به اسم عبادت انجام می‌گرفت. حضرت ابراهیم مأمور شدند که این خاره را از نو بنا کنند و مردم را دعوت کنند بیان اونجا پرستش خدای یگانه کنند. الطهر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. دستور داده شد که حضرت ابراهیم فریاد بزن، اعلام آشکار بکن که مردم پیاده و سواره بیاین به اینجا. یأتوک رجالا و علی کل ضامر. اولین دستوری که داده شد که مردم بیان حج، دستور داده شد که پیاده بیاین. این مقدم است. بعد وقتی اونجا میاند از طواف گرفته تا سایر اعمال، کارهایی است که حضرت ابراهیم و بعضی هاش حتی به تأثیر حضرت هاجر تشریع شد که هر کس تا روز قیامت میخواد حج به جا بیاره باید بیاد حرکات این دو همسر را، حضرت ابراهیم و هاجر را، بیاد اقتباس کنه، تقلید کنه. داستان سعی بین صفا و مروه یادآور هفت مرتبه حرکتی است که حضرت هاجر برای پیدا کردن آب بین این دو کوه رفت آمد کرد، چون بچهش تشنه بود، آب نبود اونجا. از روی کوه صفا فکر میکرد روی کوه مروه آب هست، میآمد میدید نیست، دوباره فکر میکرد اون طرفه. هفت مرتبه اومد و رفت. این هفت مرتبه واجب شد که مسلمان ها سعی بین صفا و مروه انجام بدن. حکمت این که سعی صفا و مروه باید انجام بدن تأثیر به حضرت هاجر است که برای آب یافتن برای بچهش اومد. رفع هفتم که اومد دید زیر پای اسماعیل چشمه آب ظاهر شد. مسئله ذبح در روز عید، این یادآور این است که حضرت ابراهیم مأمور شد از طرف خدا فرزندش را ذبح کنه و بعد که آماده شد گوسفندی جبرئیل از بهشت آورد و فدا شد برای حضرت اسماعیل و اون گوسفند را ذبح کرد. به خاطر یادآوری این که حضرت ابراهیم در اینجا آماده شد که فرزندش را ذبح کنه و گوسفندی آورده شد برای فدای او، دستور داده شد هر کس تا روز قیامت میخواد حج به جا بیاره باید گوسفند ذبح کنه. موقعی که حضرت ابراهیم اسماعیل را میبرد به مسلخ، میبرد در منا که ذبح کنه، چون به مادرش گفته بود که فرزندم را لباس تمیز بپوشان، بدنش را شستشو بده، غسل بده، میخوام ببرمش مهمانی. وقتی از مکه آورد در منا ذبح بکنه، در بین راه که میخواست بیاد چند مرتبه شیطان ظاهر شد و میخواست حضرت ابراهیم را باز بداره از این کار که جوان به این زیبایی بیگناه چه گناهی کردی ببری بکشی. و حضرت ابراهیم در هر سه مقطعی که شیطان ظاهر شد سنگریزه پرت کرد به طرف شیطان که شیطان را رمی کنه. این رمی جمراتی که در منا تشریع شده برای یادآوری این است که شیطان میخواست حضرت ابراهیم را از ذبح کردن اسماعیل منصرف کنه و سه مرتبه حضرت با سنگریزه او را دنبال کرد و تردش کرد. تا روز قیامت کسانی که برای عبادت خدا میخوان برن مکه باید برن اونجا سنگ بندازن. این از یک طرف تأسی به یک الگوی الهی است، از یک طرف دیگه یک روی سکه دیگه این است که خدا چقدر از بنده های خالصش قدردانی میکنه که رفتار اونها رو الگو قرار میده برای میلیاردها انسان که اگه این کارا رو نکنند حجشون قبول. چرا؟ چون بنده خالص من، خلیل من، دوست من این کار رو کرد به خاطر رضای من و برای مبارزه با شیطان. شما اگر میخواد حجتون قبول بشه باید بود هست. رفتارهای دیگه حضرت ابراهیم هم به خصوص در قرآن کریم ذکر شده که باید شما تأسی کنید، غیر از اینکه به پیغمبر اکرم دستور داده میشه و اصلا اسلام به عنوان ملت ابراهیم معرفی میشه و میفرماید ابراهیم بود که اصلا نام مذهب شما را اسلام گذاشت و شما را مسلم نامید. هو سماکم المسلمین، ابراهیم بود که شما را مسلم نامید. این اسم را شما از حضرت ابراهیم به ارث دارید. حضرت ابراهیم مقام بسیار بلندی در قرآن دارد. علاوه بر اینها در بعضی جاها صریحا می‌فرماید قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم، شما باید به حضرت ابراهیم تأسی کنید. حتی ما بسیاری از مستحباتی که انجام میدیم در ادعیه وارد شده که اسم حضرت ابراهیم را ببرید اونجا، ناخن میگیرید بگید بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی سنت رسول الله و علی ملت ابراهیم خلیل الله. یاد اون کسی که این سنت را نهاد و این راه صحیح را به مردم نشون داد تا روز قیامت در بین مردم باشه، مردم قدردانی بکنن، هم یاد بگیرن چیکار باید بکنن، هم این که نام او زنده باشی. این کاریه که خدا به ما یاد داده که از بندگان شایسته خدا تأسی کنیم، نام او رو زنده بداریم. اونجایی که او به عبادت پرداخت و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، وقتی طواف کردید برید در کنار مقام ابراهیم نماز بخونید. یادتون باشه اینجا جاییه که ابراهیم نماز خوند. خب میتونست بگه که مثلا پشت حجر الاسود نماز بخونید، مقید اسم ابراهیم ببین. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این روشی که خدای متعال در قرآن برای اولیای خودش اتخاذ کرده به خصوص در مورد حضرت ابراهیم، تأسی کردن به این سنت الهی اقتضا میکنه که ما نسبت به پیشوایان دینی خودمون چنین حالی رو داشته باشیم. اولا همیشه یاد اونها رو زنده نگه داریم. این همه روایاتی که در فضل صلوات بر محمد و آل محمد وارد شده.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل وعجل.
نماز میخونید اذان میگید بعد اسم پیغمبر ببرید، اقامه میگید بعد اسم پیغمبر ببرید، توی نماز تشهد بعد اسم پیغمبر ببرید، حتی در سلام اول سلام به پیغمبر ببرید. نماز دارید میکنید، برای خدا عبادت میکنید، ما باید به پیغمبر سلام، السلام علیکم یا نبی. این یک آموزه الهی است که ما باید نام بزرگان دینمون را، مثل که حضرت ابراهیم را خدا نامش را زنده کرد تا روز قیامت، بعد نام پیغمبر اکرم در این امت باید زنده باشید، نام پیشوایان دینی ائمه عطا سلام الله علیه مجمعین، و همینطور مرتبه به مرتبه که میاد پایین هر کس برای احیاء دین بیشتر خدمت کرده باید بیشتر یادش. چرا اینقدر ما هر کاری میکنیم در هر جایی باید یاد امام حسین بکنیم؟ آب میخوریم السلام علیکم یا عبدالله. چرا اینقدر مردم بالفطره عاشق امام حسین هستن؟ اینا در واقع شکر الهیست نسبت به بندگانش. وقتی امام حسین همه چیزش در راه خدا میده، خدا اینجوری محبتش در دلها قرار میده. کسانی که جا پای امام حسین گذاشتن، یاد امام حسین را زنده کردن، راه او را ادامه دادن، شهیدانی که در راه خدا جانهای خودشون را به عشق امام حسین فدا کردن، اینا باید یادشون زنده باشه. اون کسانی که سعی کردن نام پیغمبر محو بشه، به نام جانشین پیغمبر سعی کردن، خبر دارید؟ اون شخص گفت اون شب من پهلوی معاویه بودم، بعد از جنگ صفین و داستان و اینها گفتم که تو دیگه حالا کاملا پیروز شدی و علی کشته شد و کشورهای اسلامی در اختیار تو هست، دیگه رقیبی نداری، بیا با این پسر عموات یعنی بنی هاشم یک دلجویی ازشون بکن، حالا که دیگه بخره مراد سوالی دیگه کارت گذاشته دیگه، یه دلجویی از این پسر عموات بکن از بنی هاشم. اتفاقا همون وقت صدای اذان بلند شد، گفت ببین تو میگی به پسرموت، این کسی است که اسم خودشو گذاشته پر روی اسم خدا، من چجور میدونم آروم میشه؟ من آرام نمیگیرم تا این اسم رو محو کنم. از تبار اونها کسانی هستند که سعی میکنن اسم امام را محو کنن، اسم امام حسین را محو. و این روزگاران بعد از رحلت امام کسانی تلاش کردن از جاهای مختلف اسم امام را حذف کنن. البته اون کار آسانی نبود، ولی سعی کردن اسم شهدا را از خیابونا حذف کنن. تو شهر شما نکردن؟ بعضی جاها کردن. اینا از همون تبارن، اونایی که نمیتونستن ببینن که اسم پیغمبر کنار اسم خدا باشی، نمیتونن ببینن اسم یک بسیجی شهید در شهر، در این محله، یک خیابون بزرگ، یک مرکز مهم، اسم یک بچه بسیجی باشی، اونم به عنوان شهید. این همون راه هست، دنباله همون حرکت، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. اونهایی که از ابراهیم و از رسول الله و از امام حسین پیروی می کنند تا روز آخر دست از راهشو بر نمی دارند. همونطور که اسم ابراهیم زنده است، اسم پیغمبر اسلام زنده است، اسم امام حسین را زنده نگه می‌دارند. همونطور که اسم امام حسین را زنده نگه داشتند، زنده کنندگان نام امام حسین را زنده می‌دارند. و کسانی که به عشق امام حسین به شهادت رسیدند به اونا احترام می‌ذارند، سعی می‌کنند اسم اونا محو نشه. در مقابلم اون کسانی که سعی کردن اسم پیغمبر محو بشه، بعد سعی کردن امام حسینی نباشد، هم اونا بودن که امام حسین رو کشتن دیگه. بعضیش هم جانشینانشون سعی کردن آثار قبر سید الشهدا رو از بین ببرن، بارها آب بستن روی قبر، شخم زدن قبر سید الشهدا رو، شخ زدن، کشت کردن که هیچ اثری دیگه ازش نمونه. اگه یک کسی میخواست بره زیارت امام حسین، میفهمیدن داره میره زیارت، دست و پاشو میبریدن. از تبار اونا کسانی هستن که نمیتونن اسم شهید رو ببینن، بشنون، به گوششون سنگین میاد، سعی میکنن به اسم زیبا سازی و نمیدونم چیزای دیگری اسم شهدا رو از خیابونها چیزا محو کنن. عمده این است که با این فرهنگ موافق نیستن. حتما شنیدید که اربابشون دستور داده که آیاتی که مربوط به جهاد و شهادت هست از کتابهای درسی کشورهای اسلامی حذف بشه. آمریکا به سران کشورهای اسلامی از جمله کویت دستور داده که کتابهای مدارس هر آیه ای راجع به جهاد و شهادت هست از کتابهای درسی حذف کنه. یک کشور اسلامی برای کتاب درسیش باید دستور از آمریکا بگیره که آیه قرآن تو کتابش ننویسه. از این تیره در کشور ما هم هستن. گاهی جرأت پیدا میکنن یه چیزایی میگن، میگن جنگ امام حسین با یزید جنگ خانوادگی بود، میگه مسئله مهمی نبود و اصلا کار درستی نبود، خون را با خون نمیشه شست، خونی که بنی هاشم از بنی امیه ریختن در جنگ بدر، این نتیجهش این شد که خون امام حسین هم را ریختن چون اینا از بنی هاشم بوده. اینجور تحلیل میکنه یه محلل تئوریسین هستن دیگه، تحصیل کرده لندن هستن دیگه، بهتر از این میخواد تحصیل کنه؟ تا اینجاها جرأت کردن بگن، ولی منتظر چیزای دیگه هم باشید، چون خودشون گفتن هنوز مطالب ناگفته داریم. نمیدونم دیگه چیزی هم مونده بعد از انکار خدا و انکار وحی و نقد پذیر بودن و غلط بودن این بعضی مطالب قرآن، دیگه چیز دیگه هم مونده که بگن. به هر حال این دو مسیری است که از اوایل خلقت انسان در این عالم رسم شد و تا روز قیامت ادامه دارد. شما با این حرکتتون نشون دادید که ما جز اون کسانی هستیم که ابراهیم دعوت کرد که پیاده بیایید خانه خدا را زیارت کنید. حالا که ما دستمون نمیرسه پیاده بریم خانه خدا را، میاییم اون کسی که ابراهیم را زنده کرد و پیغمبر اسلام را زنده کرد و سنت او را زنده کرد، برای زیارت مرقد او پیاده میریم. این یک کار سمبولیکی، یک حرکتی است که نشان دهنده یک حقیقت دیگری است که در دلهای شما وجود داره و در رفتارتون، رفتار فردی و اجتماعیتون تبلور خواهد یافت، هم یافته و هم بعد از این انشاءالله بیشتر هم تبلور خواهد یافت. یعنی ما الگوی زندگیمون امام است، دینمون از او یاد گرفتیم، رفتارمون از او یاد گرفتیم، عقایدمون رو از او یاد گرفتیم، حرکت اجتماعی رو از او یاد گرفتیم، فداکاری رو از او یاد گرفتیم، ایثار رو از او یاد گرفتیم، بی‌اعتنایی به دنیا رو از او یاد گرفتیم، دل نبستن به مال و مقام را از او یاد گرفتیم، در یک کلمه اسلام را از او یاد گرفتیم. او تجسم اسلام بود. ما الفاظ اسلام رو تو کتاب ها میخوندیم اما تجسم عینیش را ندیده بودیم. همه اینا را یک جا در وجود امام یافتیم. این است که ما هم یک جا دل به او سپردیم. تا زنده ایم از امام دم میزنیم، در راه او قدم برمیداریم، او را الگوی زندگی خودمون میدونیم، سعی میکنیم کلمات او را آویزه گوشمون کنیم. این حرکت شما معنای غیر از این نداری، اما برای تحقق بخشیدن این معنا از حالت سمبولیک به حالت واقعی و حقیقی در آمدن سعی مستمر میخواد. آدم یه چیزی را باور میکنه، از روی احساس و عاطفه هم شوری پیدا میکنه، شعار میده، حرکتی انجام میده، اما برای اینکه این کاملا در اعماق جانش رسوخ پیدا بکنه در همه مظاهر زندگیش جلوه بکنه باید بیشتر سعی. برای این کار لازم است که ما سعی کنیم برنامه‌هایی برای خودمون قرار بدیم که کلمات امام، سخنان امام فراموش نشه. این اولین کاری است که می‌بایست بکنیم. چطور ما اگر بخوایم خدا را فراموش نکنیم، باید با قرآن مأنوس باشیم که کلام اوست. قرآن است که ما را به سوی او هدایت می‌کنیم. اگه بخوایم با امام مربوط باشیم، به او متصل باشیم و با او محشور بشیم، رابطه بین ما و امام کلمات امام است. بنده بارها به عزیزان سفارش کردم، امروز هم به شما نور چشمانم سفارش میکنم، سعی کنید این وصیت‌نامه امام را همیشه دم دست داشته باشید، روزی یه صفحه شو بتونید. اگر کسی ادعا بکنه که استمرار در این کار ثوابی شبیه ثواب قرائت قرآن داره، حرف خیلی گزافی نگفت. حرف بزرگی بود زدم، برای اینکه فرمایشات امام در واقع تعیین مصادیق آیات قرآنه، به یک معنا تفسیر قرآن است، تعییر مصادیقش. ما برای اینکه قرآن را بهتر بیاموزیم، درست که نمیتونیم خود قرآن را و تفسیرش را درست بفهمیم، اما اون چه مربوط به زندگی اجتماعیمون میشه، معانی قرآن را باید در کلمات امام جستجو کنیم. او بود که قرآن را بهتر از دیگران فهمید و تفسیر کرد و بیان کرد و عمل کرد. سعی کنید یه همچو برنامه برای خودتون قرار بدید. روزی یک صفحه مطالعه کردن خیلی کار سنگینی نیست، اما این مانع میشه از این که مطالب امام فراموش بشه. هستن کسانی که دلشون نمیخواد کلمات امام در میان جامعه زنده بماند، اما شما نگذارید، اقلا تا اونجایی که میتونید خودتون سخنان امام را همیشه زنده نگه دارید در دل خودتون، در ذهن خودتون. من یه چیز برای شما عرض بکنم، ببینید برد حرکت امام و سخنان امام تا کجا بود. من یه سفری دقیقا یادم نیست، 10-12 سال پیش رفتم اندونزی و مالزی. در مالزی در سفارت ایران اونجا بودیم، ما گفتن نخست وزیر یکی از ایالت‌های مالزی می‌خواد بیاد دیدن شما. کشور مالزی به صورت فدرال اداره میشه، یعنی بخش‌های مختلفی داره، هر کدوم استقلال داخلی داره. یکی از ایالت‌هاش در اونجا حزب اسلامی پاس پیروز شده بود و نخست وزیرش رهبر اون حزب بود و رهبر این حزب که نخست وزیر اون کشور بود یه روحانی بود به نام آقای نیک عبدالعزیز. الان هم فکر می‌کنم رهبر همون حزب باشه هنوز. ایشون اومد اونجا دیدن ما و صحبت و اینا. ایشون تحصیل کرده الازهر قاهره هست، تحصیلات دینی شده، مذهبش هم مذهب شافعی بود و تحصیل کرده قاهره. در صحبت‌هایی که با هم دیگه داشتیم دیدم این شخصی که در مالزی رئیس یک حزب هست زبان فارسی نمی‌داند، با ما عربی صحبت می‌کرد، این کلمات امام را بیش از من می‌داند. و عاشقانه درباره امام سخن و از این نمونه ها فراوونه. حالا این ایش یادم اومد خدمت شما عرض کردم، تنها ما نیستیم که دل به امام دادیم، دلدادگان او زیادند، عاشقان حقیقت در گوشه و کنار عالم فراوان. وقتی جای نخست وزیر یک کشوری اینقدر مأنوس با کلمات امام باشی، وقت جا داره ما که عاشقان امام هستیم و اهل این کشور رو با کلمات امام آشنا نباشیم؟ البته اگه بشه ما نوارهای امام را گوش بکنیم، خود اون تنین کلام امام اثر خاصی دیگه. اما اگه اون میسر نشود، اقلا این جزوه ای را آدم دم دست داشته باشه، این وصیت نامه امام روزی یه صفحه شما تاریم. این یک کار که وظیفه دلدادگی ماست. آدم دوست نداره کلمات معشوقش رو بخونه، بشنوه، ببینه، مخصوصا کلماتی که راهگشای زندگی و تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت ماست. دوم که از این میشه گفت مهمتره، اون اینه که تنها حفظ الفاظ کلمات امام کافی نیست. در زمان خود پیغمبر اکرم و به خصوص بعد از رحلت آن حضرت، حافظین قرآن زیاد بودند. در بین خوارج هم، اونایی که با علی جنگیدن، حافظین قرآن زیاد بودند. اما قرآن رو یه جوری می فهمیدن و معنا می کردن که لازمش این بود که جنگ با علی جایز باشه. می گفتن قرآن گفته این الحکم و الا لله، حاکمیت مخصوص خداست، علی حکمیت رو پذیرفته، حکمیت خود اینا بر علی تحمیل کردن. بعد گفتن خب ما اشتباه کردیم، او چرا قبول کرد؟ اینا از کردن برای اینکه وقتی قرآن در میان مردم باشه و تفسیر پیغمبر رو شنیدن و در زمان خودش و اندکی بعد از رحلت پیغمبر، کار به اینجا رسید که 180 درجه با مفاهیم قرآن فاصله گرفتن. ما ممکنه الفاظ کلام امام رو داشته باشیم اما معناش عوضی برامون معنا کنند. مسئله دوم اینه که معانی کلام امام را و تفاصیل سخنان امام را از شاگردان امام، اونایی که دست پروردگان او هستند و بر صراط او مستقیمن، بعد از اونا یاد گرفت. وگرنه مدعیان پیروای خط امام فراوانند. دیدید بعضی از مدعیان پیروی خط امام اسناد محرمانه نظامی ما را با پول فروختند. بزرگترین محرمانه ترین اسرار کشور را کسی که از پیروان خط امام هست و از کسانی که لانه جاسوسی را فتح کردن اینا بودن، اینا کارشون با اینجا رسید که عملا اونجوری شدن، در افکارشون و خط سیاسیشون هم که ملاحظه فرمودید در این چند سال چه کارها کردن. و همه هم مدعی هستند که ما راه امام رو داریم میریم، ما اسلام امام رو داریم عمل میکنیم. و این امتحانی است که برای مسلمان‌های زمان پیغمبر و بعد از او وجود داشت، برای مسلمان‌هایی که در جنگ بدر و حنین شرکت کرده بودند، در این امتحان رفوزه شدند، مثل زبیرها و طلحه‌ها، کسانی که در جنگ های جهاد شرکت کرده بودن. خود پیغمبر اکرم برای شمشیر زبیر دعا کرده بود، پسر عمه پیغمبرم بود، اما این شمشیر به روی علی کشیده شد ولیش در جنگ جمل. امتحان سختی، ممکنه آدم در یک مرحله ای تا نیمه راه هم درست بره، اما سختی راه یا فریب دشمنان او را منحرف کنه. حاصل عرایزن بعد از تشکر از این حرکت نمادینی که انجام دادید، امیدوارم خدا ثواب حج پیاده در نام اعمال شما بنویسه و از کرم خدا بعید نیست، از کرم خدا هیچ بعید. به شما توصیه می کنم که این حرکت نمادین را سعی کنید در زندگی خودتون عینیت ببخشید، به این که هم در زندگی فردیتون، هم زندگی خانوادگیتون، هم زندگی اجتماعیتون، هم در حرکت سیاسیتون فرمایشات امام را آویزه گوش خودتون قرار بدید، سعی کنید دین خودتون را از او یاد بگیرید و بر سیره او رفتار کنید، که ما در این دوران کسی را نمی‌شناسیم که اسلام را به اون اندازه و دقت و جامعیتی که امام شناخته بود بشناس و عمل کنیم. و این نعمت بزرگی بود که خدا بر ما منت نهاد و چنین الگویی را در عالم معرفی کرد که همه بشناسن. ولی به هر حال شیاطین هستند که همونطوری که قرآن را تفسیر غلط کردن، تحریف کردن، سخنان امام و حرکات امام را تفسیر غلط خواهند کرد، کردن و بازم می کنن. اولا متن سخنان امام را سعی کنیم خوب یاد بگیریم، حفظ کنیم، باش مأنوس باشیم. ثانیاً سعی کنیم معنا و تفسیر اونها رو صحیح بفهمیم تا فریب دشمنان را نخوریم. از خدای متعال درخواست میکنم همه شما را مشمول عنایات خاص حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا قرار بدید. شما دل آقا را شاد کردید، خدا دلهای شما را در روزی که همه دلها محزون است شاد کند. همه شما را از یاران با وفای امام زمان قرار بده. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بداریم. همه ما را در پیمودن راه حق و حقیقت اونطوری که انبیا و اولیا و ائمه معصومین به ما نشان دادند موفق بداریم. عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرماید. مرگ ما را شهادت در راه خودش قرار بدید. و السلام علیکم و رحمت الله.